أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه سوم از تفسیر سوره مبارکه السجده به تاریخ چهارشنبه هشتم بهمن ماه 1404 8/11/1404. در مقدمه‌ای که مرحوم صدر متعلهین برای تفسیر سوره مبارکه السجده مرقوم فرمودند، مطالب بسیار بلند و ارزشمندی است که در آغاز و مقدمه این کتاب ذکر فرمودند که انشاءالله در خوانشی که در این رابطه ما داریم این نکات رو هم انشاءالله بهره‌مند باشیم. مرحوم صدر متعلهین وقتی به ارزش و بهابندی معارف الهیه می‌پردازند، با توجه به اینکه ارکان اربعه یک امر موجود رو بررسی می‌کنند و مورد مطالعه و دقت قرار می‌دهند، می‌فرمایند که اگر این ارکان اربعه از شرافت وجودی والایی برخوردار باشد، این امور باعث می شود که امری که محصول این ارکان اربعه هست هم شریف و دارای فضائل والا باشد. این چهار امر رو در حقیقت به عنوان علل اصلی پیدایش یک حقیقت بیان می کنند که عبارتند از علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری، که هرچه این علل اربعه در پیدایش یک حقیقت مؤثرتر باشند و این علل از شرافت وجودی برتری برخوردار باشند، اون محصولی که از این علل اربعه نتیجه میدهد بسیار گرانقدر و گرانبهاست. و انسان در حقیقت در یک موقعیتی قرار دارد که بتواند از این علل اربعه اون بهترین ها و برترین ها را بیابد، از اون جهت که هم با فاعلی که مسبب الاسباب است و محرک همه حقایق هست، یعنی باری سبحانه و تعالی، و قایتی که در نهایت قایت و شرافت است که هم اون هم باز حق سبحانه و تعالی است، و از سوی دیگر از موضوعی که همانا علت قابلی محسوب می شود و این علت هم به نوبه خود از شرافت برتری برخوردار است، و همچنین از علت سوری که تأمین کننده هیئت و صورت اون حقیقت هست، این امور اربعه می تواند موقعیت وجودی یک امر شریف رو برای انسان فراهم آورد. در این بخش مرحوم صدر متعلهین به این چهار علت می‌پردازند و این علت‌های اربعه را در اون عالی‌ترین سطح مورد بررسی قرار می‌دهند و بعد راجع به اینکه مبتنی بر این علل اربعه چه می‌تواند برای انسان نتیجه بخش باشد به او می‌پردازند. اونچه که در پایان این بخش جناب صدر متعلهین افاضه دارند این است که برترین و والاترین معارف رو ما میتوانیم در حقیقت در همین کتاب عزیز قرآن بیابیم، و هیچ چیزی به رغم اینکه ظواهر و جذابیت های ظاهری برای سایر علوم و معارف هست، اما هیچ کدام اونها در حد و تراز معارفی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی رسیده است نیست. جناب صدر متعلهین می فرماید که من کتابهای فراوانی رو از نوع علومی که در این گونه از مسائل هست، از جایگاه های مختلف، مؤلفان گوناگون، کتب مختلف من دیدم، اما هیچ کدام در سطح و تراز معارفی که از ناحیه حق سبحانه و تعالی در این کتاب والا یعنی قرآن مجید آمده است نیستند. بنابراین اونچه که از حق سبحانه و تعالی بنا به عنوان فاعل و غایت است و اونچه که در حوزه نفس انسانی به عنوان علت قابلی و سوری وجود دارد میتواند بهترین ها و برترین های از معارف را نصیب و ارمغان بشر داشته باشد. میفهمند که ولا شک که ان الاسباب الاربعه فی هذه الصناعت النظریه الالهیه و الفلسفه الکلیه الربوبیه اکرم الاسباب و اشرفها. اون علل اربعه و سببهای چهارگانهی که در پیدایش این صنعت نظری الهی و فلسفه کلی ربوبی هست، این علل اربعه اکرم و اشرف اسباب و علل هستند و الان دارن بیان میکنن که این چهار علت در پیدایش معارف نظری الهی و فلسفه کلی ربوبی چی هستند. فلا شک که ان الاسباب الاربعه فی هذه الصناعه النظریه الالهیه و الفلسفه الکلیه الربوبیه، این اسباب اکرم الاسباب و اشرف الاسباب هستند. حالا یک به یک این چهار سبب اصلی رو بیان میکنن و علت شرافت این اسباب رو هم ذکر میکنن. ففائلها یعنی فائل این صنعت نظری الهی و فلسفه کلی عبارت هست از العقل النظری عند حصوله بالفعل بتأیید العقل الفعال و هو اشرف و اجزاء الجوهر النطقی الانسانی المزاهی فی التقدیس لجوهر الملائکه العقلیه. برترین جهت وجودی انسانی همانا عقل نظری اوست که این عقل به عقل بالمستفاد میرسد و با عقل فعال مرتبط میشود و حقایق رو از اونجا میگیرد و این صنعت نظری الهی فلسفی برای او شکل میگیرد. و چون برترین موقعیت وجودی انسان عقل نظری اوست که با عقل فعال مرتبط می شود و از اون عقل فعال تأیید می گیرد، بنابراین اشرف اجزاء جوهر وجودی انسان به لحاظ فاعلی همین عقل نظری محسوب می شود. ففاعلها العقل النظری عند حصول این عقل بالفعل، وقتی که عقل بالفعل شد، عقل مستفاد شد و در حقیقت استفاده می کند از صحنه اصلی که در وجود عقل فعال هست به تأیید العقل الفعال. و هو یعنی این عقل نظری که در چنین موقعیتی قرار گرفته و رفعت پیدا کرده و خودش رو به عقل مستفاد رسونده و از عقل فعال تأیید گرفته، و هو اشرف و اجزاء الجوهر النطقی الانسان. انسان دارای قوای متعددی است و جواهر متعددی در او از حس و خیال و وهم و عقل و امثال ذلک وجود دارد و حتی در حوزه قوای تحریکی هم قوای فراوانی دارد. اما اشرف اجزاء جوهر نطقی انسان که مزاحی است و در برابر مفارقات و مبدعات عالیات وجود دارند که اونها از قداست خاصی برخوردارند، نه در اونها غفلت است، نه جهل است، نه سهو است، نه نسیان است و نه خطا و خطیئه وجود دارد، اونها مقدسند، اونها منزهند از این شؤون. عقل نظری انسان وقتی به عقل بالمستفاد رسید، مزاحی و در برابر چین عقولی قرار می گیرد. المزاهی فی التقدیس لجوهر الملائکه العقلیه، که و هم سکان و حضیرت القدس المجاورون للحضرت الالهیه. اگر انسان به جایی برسد که با عقل فعال مرتبط و متحد بشود و به تأیید عقل فعال علوم خودش رو و صنعت الهی خودش رو، معرفت الهی خودش رو داشته باشد، در حقیقت برخوردار است از مواهبی که از ساکنان حضیرت قدس که مجاور با حضرت الهی هستند داشته باشه. در حقیقت اونها یعنی ساکنان حضیره قدس و مجاوران حضرت الهی برای او علوم را و معارف را بدون خطا و خطیعه و بدون نقص و سهو و نسیان و امثال ذلک دریافت می کنند، همونطوری که انبیای الهی معصومانه از ملائکه مثلا وحی، از جبرائیل امین، اون حقایق را در عالی ترین سطح دریافت می کنند. و غایتها، اما این علت فاعلی عقل نظری شد، اما و غایتها یعنی غایت این صنعت نظریه الهی، الحصول الی حقایق تلک المعارف ربوبیه است. انسان از اونجا الهام میگیرد، اما بناست که در وجود خودش اونها رو بپروراند و از استعداد و قوه به فعلیت برساند و به اون معارف ربوبی متصل و مرتبط بشود. و غایتها الوصول الی حقایق تلک المعارف الربوبیه و هی ذوات المفارقات النوریه، اون حقایقی که در حقیقت صاحب این معارف ربوبیه هستند، اونها موجودات ملکی‌اند و منزه از نظام طبیعی‌اند، از تغییر و حرکت و نقص و قوه و استعداد و امکان موجودات مادی منزهند. اینها رو به عنوان مفارقات نوریه میشناسند که التیه اشعه ذات الله، اینها پرتوهایی هستند که خدای عالم اونها را منتشر کرده و از اسماء الهی و صفات الهی و از جایگاه قرب باری سبحانه و تعالی این حقایق رو دریافت کرده اند. و هی ذوات المفارقات النوریه التی هی اشعه ذات الله، که اینها پرتوهای و اشعه ذات خدا و صفات الهی اند و به جهت جوار قرب به باری سبحانه و تعالی این حقایق رو دریافت می کنند. و هی اشعه ذات الله و صفاتهی و شعت قرب ذات الله و صفاتهی و القرب الالباری، این جهت این که اینها مقرب در درگاه الهی هستند، این امکانات رو دارن، این پرتو و شعای الهی برای اونها مهیاست. الابار الکل و محرک الجمیع به تحریک تشویقی، این غایت در حقیقت به جهت اینکه حرکت حبی دارد میتواند مشوق باشد برای موجودات و اونها را به سمت این معارف جذب کند. و محرک الجمیع به تحریک شوقی ربوبی و الاحباب العقلی الالهی، در حقیقت این حرکت شوقی که از جایگاه قایت این صنعت و این حرفه معرفتی قرار میگیرد، میتواند دلها را به سمت حق جذب کند. و محرک الجمیع به تحریک شوقی، که همه اینها اگر از ناحیه این مفارقات تحریک می شوند، این حرکت حرکت مادی و طبیعی نیست، بلکه حرکت شوقی و حبی است که از جایگاه اون مفارقات برای انسانها فراهم می شود. و الاحباب القلبی و الاحباب العقلی الالهی، این حرکت ربوبی این تحریک شوقی ربوبی و محبت عقلی الهی مشوقی می شود برای اینکه انسان ها به سمت کمال حرکت کنند و به سمت اون صنعت نظری الهی بشتابند. این علت دوم. اما علت سوم و موضوع ها، یعنی موضوع این صناعت نظریه الهیه، عبارت هست از جوهر نفس انسانی، یعنی اون حیثیت استعدادی و حیولانی که در ابتدا برای انسان وجود دارد. انسان محض قوه است، مستعد تام و کامل است. خدای عالم او رو به گونه ای ایجاد کرده است که نسبت به معارف کاملا مشتاق و علاقمند است و موضوعها الجوهر النفسانی و العقل الحیولانی الذی هو لب و لباب العالم الجسمانیه. یعنی ما اگر بخواهیم اون مغزای عالم جسمانی رو پیدا کنیم، اون اگر مثلا اون رو به یک میوهی تشبیه کنیم که اون ثمر درونی او و مغز درونی او به عنوان اون ارزشمندترین جزء وجودی او معرفی بشود، این حیولای وجود انسانی و عقل حیولانی او لب لباب عالم طبیعت است، عالم جسمانی است. و موضوعها الجوهر النفسانی و العقل الحیولانی الذی هو لب لباب العالم الجسمانی و لیس فی موضوع الصناعات کلها ما یکون اشرف من. در این علوم اون صحنه‌ای که یا اون موطن و موضوعی که باید با استعداد تام اون رو بپذیرد چیزی به عظمت عقل حیولانی انسان نیست. ولیس فی موضوع الصناعات کلها ما یکون اشرف و منه من العقل الحیولانی و اجل از او با جلالت ترین ها او، یعنی همون عقل حیولانی است. لانه ثمرت الصور المادیه و غایتها. اگر ما عناصری داریم، بعد جماداتی داریم، بعد نباتاتی داریم، بعد حیوانی داریم، از همه اینها سرآمد و برتر همون عقل حیولانی است و نفس اولی انسان است که استعداد این معنا را دارد که بتواند حقایق علوی را بپذیرد. لانه ثمرت و صورت صور المادیه و قایت و صور المادیه و بذر الولادت روحانیه. بله، اگر بناست یک حقیقت مجردی در نظام طبیعی شکل بگیرد، نقطه آغاز و عظیمتش همانا عقل حیولانی انسانی است که در حقیقت ثمره عالم جسمانی محسوب می شود. و بذر الولادت روحانیت المعنویه فقد حققنا فی مقامه ای مرتبت العقل الحیولانی. ما در مقام این بحث راجع به مرتبه عقل حیولانی و عظمت وجودی او و جایگاه او در نظام عالم جسمانی مطلب رو تحقیق کردیم. فقد حققنا فی مقامه مرتبت العقل الحیولانی که به انه صورت الصور، این عقل حیولانی صورت همه صور مادون خودش هست فی عالم الاجسام و مادت المواد فی عالم العقول، که اگر بناس انسان به عالم عقل سفر کند، این ماده اون موادی است که انسان رو مستعد می کند برای رسیدن به عالم عقل. و لحاظا سماه و بعض المحققین تراز و عالم العقل، یعنی برخی از محققین این عقل حیولانی را تراز عالم عقل نامیدن، چون اگر بناس انسانی به اون عالم مهاجرت کند و هجرت به عالم عقل داشته باشد، باید بر تراز عقل، عقل حیولانی قرار بگیرد و از اون طرف خودش رو آماده و مهیای حیران و حرکت به سمت عالم قدس بشود. اما علت چهارم علت سوری است، و اما سوره فهیه هیئت العالم التام به جمیع اجزائه الکلیت و اسبابه القصوا و غایته العظما. خب درسته که عقل حیولانی چنین نقشی رو دارد که زمین ساز حرکت و هجرت به سمت عالم عقل باشد، اما اون هیئتی که اون صورت اون ماده حیولانی را میتواند پوشش بدهد و در حقیقت به او فعلیت ببخشد، تحصل ببخشد و او را از حالت ابهامی درآورد، همانا علت سوری هست که صورت عطا می کند. و اما سوره فهیه هیئت العالم تام، در حقیقت اگر انسان بخواهد به عالم عقل سفر کند باید از نظر مادی تام باشد، و تام بودنش در این است که صورتی انسانی به معنای اینکه بتواند اون عقل حیولانی را تحت پوشش بگیرد و او را به فعلیت و تحصل برساند. فهیه هیئت العالم التام به جمیع اجزائه الکلیه و اسبابه القصوا و غایته العظما. این صورت هست که میتواند اون ماده را به یک فعلیتی برساند که اون ماده به فعلیت رسیده به معنای اینکه دارای صورت هست اجزاء مختلف عالم هستی رو برای خود فراهم کند. و اما صورت فهیه هیئت العالم تام به جمیع اجزاء الکلیه و اسبابه القصوا و غایته العظما. خب این صورت از کجا برای انسان و برای عقل عیولانی انسانی فراهم می آید؟ فرمان که آخذن من المبدأ الاعلا الى صورت الجواهر العقلیه و النفوس الفلکیه و الاجرام الکلیه و جمیع الحیات و صفات الکلیه للانواع الکلیه الحاصلت به فیض الابداع دون شخصیات المادیه. این صورت در حقیقت از مبدأ اعلا صادر می شود. درسته که در نشأه طبیعت ظهور و بروز دارد، اما این صورت که در حقیقت می تواند همون حیثیت نفس انسانی باشد که داره تأمین میکنه اون عقل حیولانی را، این از مدارج بالاتر آمده، از جواهر عقلی، از نفوس فلکی، از اجرام کلیه و جمیع حیات و صفات کلیه در حقیقت صادر میشود. و همش در حقیقت این که کلی میگن مراد کلیه مفهومی نیست، بلکه کلیه سیست که از اون منشأ اعلا صادر می شود و همه این مدارج کلیه رو دارد، چون بناست که کلیت کمالات رو بتواند تحت پوشش قرار بدهد و بر اساس اون عقل حیولانی در سایه این صورتی که از عالم اعلا آمده بتواند خود را مهیای این سفر و هجرت کند که الحاصلت به فیض الابداع، که این صورت جواهر از جایگاه فیض ابداعی حق سبحانه و تعالی صادر می شود. نه اینکه این صورت صورتهای مادی باشد. این صور مادی که دارای اشکالی هستند، دارای حالاتی هستند، اینها مراد نیست، بلکه اون صورت عبارت است از اون حقیقت تحصل بخشنده و فعلیت بخشنده به ماده، که ماده در سایه او میتواند فعالیت خودش رو به سمت عالم عقل پیش ببرد. دون از شخصیات مادیه التي که لیست منضبطه تحت امر العقلی، نه اون صور پراکندهی که ما در عالم جسمانی و مادی داریم که تحت پوشش امر عقلی قرار نمی گیرد. نه، این صورت کاملا تحت پوشش عقل قرار می گیرد، بلکه بر اساس این که در تحت پوشش عقل هست می تواند این ماده رو تحت نظر خود داشته باشد و به او استعداد فعلیت یافتن به سمت عالم حق رو عطا بفرماید. دون شخصیات المادیه التي ليست منضبطه تحت الامر العقلی و انما هي حاصله من خصوصیات الحركات والازمان والابعاد والاحياز و لهذا مما يناله الحواس و ينفعل عنها الالات التي هي ايضا منشأ الغلطه و تغییر و زوال. بله، می‌فرمایند که نقش این علت سوری که صورت را عطا می‌فرماید این است که در حقیقت آمادگی و استعداد این معنا را برای او فراهم می‌کند که در عالمی که عالم حرکت هست، زمان دارد، ابعاد مادی دیگر دارد، احیاز و مکان دارد و با همه این خصیصه ها در عین حال می تواند از عالم ماده به عالم تجرد سفر کند این عقل حیولانی. و انما هی حاصلت من خصوصیات الحرکات والازمان والابعاد والاحیاز و لهذا مما یناله الحواس و ینفعل عنها الالات. از این جهت در حقیقت حواس و ابزار و آلات و اینها، یعنی هم حس باصر، حس سامعه و هم ابزار سامعه، هم حس باصره و قوه باصره و هم ابزار قوه، همه و همه تحت این صورت مندرجن و صورت به همه اینها داره معنا میبخشه. و حالا و لحاظا مما یناله الحواس و ینفعل عنها الآلات، که حواس به او میرسند، به اون صورت میرسند و آلات هم از او منفعلند. اون صورت است که فعلیت بخشنده است و تحصل بخشنده و هر حرکتی که از این ابزار و آلات میشود یا از اون قوا انجام میشود به برکت این صورت است. التی هی ایزن منشأ الغلط و تغییر و زوال، همین در حقیقت منشأ اشتباه و ناسوابی و همچنین تغییر و زوال هم خواهد بود، برای اینکه در عالم ماده داره زندگی میکنه و عالم ماده حرکت دارد، تغییر دارد، سهو و نسیان دارد، خطا و خطیه دارد و او در این عالم هست. فاذا تحقق و تيقن كان الحكمه الالهيه الربانيه والمطالب الايمانيه اجل الاعمال القلبيه و اشرف العبادات الباطنیه فلا بد لطالب الخیر و السعاده ان ینال به حظ وافر و ان یقتنس منها قدرا صالحا یکون زخرا له یوم المعاد و وسیلتا الى قرب الحق الجواب. خب این امور چهارگانه در حقیقت هر کدام نقش خودشون رو دارن ایفا میکنن، علت فاعلی، علت غایی، علت مادی و علت سوری. و نقش علت سوری هم همونطور که فرمودن این است که اگر علت سوری اون صورت رو عطا فرموده باشد، فاذا تحقق و تیقن که ان الحکمت الالهیت الربانیه، این برای کسانی که اهل حکمتن و همچنین اونهایی که اهل ایمانن و المطالب الایمانیه، اینها از نظر ارزش وجودی اجل الاعمال القلبیه هستند و اشرف عبادات باطنی هستند. بله، عبادات ظاهری همین است که اعضا و جوارح ما انجام میدن، اما قوای ادراکی ما در سایه این گونه از امور هست که میتواند اشرف عبادات باطنی رو داشته باشد. بنابراین فلابد دل طالب الخیر و سعاده، اون کسی که به دنبال سعادت و خیر هست، ان ینال به حظ وافر، به حظ وافری برسد، و ان یقتنس منها قدرا صالحا که یکونو ذخرا له یوم المعاد، بتواند در سایه این علل اربعه اموری رو کسب کند، اکتساب کند، اقتناس کند، یک ارزش گران قدری را برای خود فراهم آورد که او می شود ذخر و شرف و مزید و کرامت در روز قیامت و وسیله ایست به قرب حق جواد. خب این علل اربعه، نقش اونها و اینکه اگر اینها برای انسان حاصل بشوند بهترین ها نصیب می شود. ثم لا شک ان خلاصت کتب الله الفائزت على انبیائه و اولیائه هو الفرقان. خب این در حقیقت این امور چهارگانه می تواند به تعبیری زیر ساخت وجودی انسان معرفی بشود. اگر انسان به این علل چهارگانه وجودی خودش توجه کرد و علت فاعلی رو عقل نظری قرار داد و علت غایی را در حقیقت اون جلوه ها و شؤونات نهایی که برای عقل نظری هست رو قرار داد و علت مادی رو همون عقل حیولانی و علت سوری را در حقیقت اون هیئت تامی که برای این ماده وجود دارد قرار داد، ثم لا شک که، حالا این در حقیقت با این قضیه زیر ساختش تأمین است. حالا اون فیضی که داره افاضه میشه، میفرمایند هیچ فیضی برتر از فیض قرآن نیست. ثم لا شک که ان خلاصت کتب الله الفائزت على انبیائه و اولیائه و الفرقان. فرقان که همین قرآن است در حال بسط و تفصیل، کتابی است که محصول همه کتاب‌هایی است که انبیای پیشین آوردن. و هو الفرقان المنزل من الله على قلب خاتم انبیائه و اشرف اولیائه محمد، محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اجمعین، که خدا بر همه انبیای الهی و اولیای الهی درودش را نازل بفرماید. از فیه، زیرا در این قرآن حکمت الانبیاء و صدیقین، حکمت انبیاء و صدیقین نهفته است. و فیه علم الاولین و الاخرین و قواعد و احکام السابقین و اللاحقین. در حقیقت اون آموزها و تعالیم ارزشمند پیشینیان و انبیای پیشین و انبیای بعدی همه و همه در این کتاب آمده است، از زمانی که از آدم صفی الله اون معارف آمده تا آخرین پیغمبر. من لدن آدم صفی الله والد العقلاء الصالحین، و بعد ابراهیم خلیل که شیخ الانبیاء الموحدین هست، الى زمان نبینا خاتم النبیین و اولاده المقدسین الروحانیین که عترت طاهره هستند، المتصل دولتهم، دولتهم الالهیه و ملتهم التوحیدیه الى المهدیه سلام الله علیهم اجمعین. خب این اعتقاد و باور جناب صدر متعلهین بسیار بسیار ارزشمند است، از زمان آدم تا زمان خاتم و همچنین از زمان خاتم سلام الله علیه تا زمان آخرین امام که حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین است. سلفن و خلفن اجمعین، هم گذشتگان و هم آیندگان همه مورد رحمت الهی هستند. و ما من عالم و ما من علم ربانی و مسئله الهیه و حکمت برهانیه و معرفت کشفیه الا و یوجد فی القرآن اصله و فرعه و مبدأه و غایته و ثمرته و لبابه. این اعتقاد به اینکه قرآن چه جایگاه عظیم معرفتی دارد که همه علمهای گذشته و حال آینده را در خودش اینجور جمع کرده است. می‌فرمایند که و ما من علم ربانی و مسئلت الهی و حکمت برهانیه و معرفت کشفیه، در حقیقت تمام این علوم رو دستبندی کردند و فرمودند که هیچ علمی از علوم ربانی و مسائل الهی و حکمت برهانی و معرفت کشفی نیست الا مگر اینکه و یوجد فی القرآن اصله و فرعه و مبدأه و غایته و ثمرته و لبابه، حتی ان کل سورة من سوره یوجد فیه غایت افکار الحکماء الاولین و نهایت سرائر الاولیاء المتقدمین. هیچ کس در حقیقت هیچ علمی رو من الاولین و الاخرین نداشته مگر اینکه قرآن جامع همه اونهاست و کامل است و هیچ چیزی از اونها را فروگذار نکرده. مصدقا لما بین یدیه و محیمنا علیه، این تصدیق و هیمنه نشان از قوت وجودی این کتاب عزیز و سلطه و اقتدار این کتاب نسبت به معرفت‌های پیشینیان است. حتی ان کل سوره من سور القرآن یوجد فیه غایت افکار الحکماء الاولین و نهایت سرائر الاولیاء المتقدمین. و اما اینجا از خودشون می‌فرمایند که و ان هاذا العبد الضعیف المسکین المفتقر الى جود الله الحق المبین، به خودشون می‌فرمایند که این بنده ضعیف از پا افتاده افتقار فراوان به حق داشته به جود حق که محمد است و مشتهر به صدر الدین، ایشون در این رابطه در باب قرآن اینجور میگویند که انی بعد ما تصفحت و معظم کتاب الحکماء المشهورین، من عمده کتاب حکمای مشهور رو تصفح کردم، ورق زدم، خوندم، مطالعه کردم، اونهایی که مشهور به فضل و براعت و تدبر در به اصطلاح علوم وحیانی ان علوم الهی هستند، از بزرگان حکمت، بزرگان معرفت، بزرگان دانشهای اسلامی و علوم الهی، من اونها رو دیدم. انی بعد ما تصفحت و معظم کتب الحکماء المشهورین، بالمشهورین بالفضل بالبراعه، که در دقت و در تحقیق مشهور هستند، و تدبرت و اکثر زبر العلماء المشار علیهم بالعلم و شریعه، اکثر علمایی که در این رابطه کتابهایی داشتند، زبری داشتند، صحفی داشتند که معروفند به علم و شریعت، حالا مثلا فرض بفرمایید از مرحوم جناب مفید سید مرتضی و دیگر بزرگانی که مشهورن مشار علیه هستند به علم شریعت، اون اولین هم در باب حکمای بزرگ ایران و یونان و امثال ذالک، ما ارویتو من ذمعی، هیچ از اینها تشنگیم رو نتوانستم سیراب کنم و رفع کنم تشنگیم رو و خودم رو سیراب کنم، فی طلب الکشف و یقین، یعنی همه کتبی که در رشته های مختلف علوم و معارف، چه اصحاب عقل و حکمت، چه اصحاب نقل و سمع، من مطالعه کردم، ما و ما ادفعت و حرارتی و نائرت و شوقی فی التوسل الى معرفت حقائق دین، نتوانستم اون آتش درونی و شعله کشیدن شوقم را در توسل به معرفت حقائق دین خاموش کنم، بل وقتی که بل وجدتها کلها، این رو معنا رو یافتم، دیدم، وجدان کردم که همه این کتب حکمای مشهور و زبور علمای مشارون علیهم بالعلم و شریعه قاصرتون عن افادت تصدیق. اینا نمی توانن یک تصدیقی را، یک ایمانی را، یک معرفتی را برای من به همراه بیاورند که بتواند اون تشنگی درون و آتش درونم را خاموش بکند. قاصرتون عن افادت تصدیق، مل فائده فیها الا مجرد تشویق. اون چی که در اینها بود فقط و فقط یک تشویقی بود ما را نسبت به در حقیقت حق آشنا بکند. و می‌فرماید که اون چی که از اونها بهره بردم جز ظن و گمان فایده‌ای برای من نداشت. و ما یتبع و ما یتبع اکثرهم الا ظنن، تبعیت نمی کنند اکثر اونها مگر یک ظن و گمانی را، یعنی افراد اکثر افرادی که به دنبال علم و معرفت اصیل و ناب و خالص که بتواند آتش درونی معرفت را خاموش بکند وجود ندارند. اکثر اونها دنبال معرفت هستند ولی جز ظن و گمان چیزی نصیبشون نمی شود و ظن هم تأمین کننده حق نیست. و ما یتبع اکثرهم الا ظنن و ان الظن هم لا یغنی من الحق شیئا. این محصول این معرفتی است که جناب صدر متعلهین دارن از این کتاب عزیز یعنی قرآن کریم دارن میگن. حالا انشاءالله در ادامه محصول رجوع ایشون به تتبع معانی قرآنی بیان میخواهد شد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.